بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای که انشالله خداوند رفیقات ما رو روز افزون بکنه و جز ابرار قرار بده، یه صلوات دیگه خط بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب هر شبیه یه خاصیتی داره، شب مبعث هم خاصیتش این که انسان ها میتونن یه ارتباط ویژه با پیامبر اعظم و امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره و قرآن برقرار کنن. انشاءالله این اتصال ما برقرار بشه. یه صلوات خط بفرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ارزم به حضورتون، احتمال داره که من وسط جلسه ترک کنم، چون اگه خدا توفیق بده قسمت بشه بریم پابوس امیرالمومنین، البته اگه به هواپیما برسیم چون امیدواریم که برسیم. در حال در هر صورتی امشب شب امیرالمومنین و حضرت رسوله. انشالله هر جایی هستیم، ظاهره مدینه و ظاهره نجف باشیم، یه صلوات خط بفرمه. سوره مبارکه نو رسیدیم به این فراز از آیه که مالکم لا ترجونه لله وقارا. البته بحث استغفار مطرح کردیم، فقلتو استغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار. بخشی که به صورت خاص سوره نوح بهش تاکید شده و تقریبا میشه گفت که این عبارتی که اینجا اومده اختصاصی به این سوره داره و به نوعی هم قراره کل قرآنه، مالکم لا ترجونه لله وقارا، مطلبیه که میشه گفت که آیه قرار مربوط به کل قرآنه. چرا برای خدا عظمت قائل نیستید؟ البته واقعا ترجمه ای آیه خیلی سخته، تو مترجمین هر کدوم بر ترجمه ای آیه به دشواری افتادن، چون مالکم یعنی برای چی شما لا ترجونه که امید ندارید، برای خدا وقاری را، همچین چیزی میشه. این همطور که میبینیم وقتی ترجمه میکنن چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید، یه مطلبی رو درک کردن، ترجمه صریحش نیست. گفتن لابد اینه که افراد بر خدا وقار قائل نیستن، پس منظور اینه که عظمت قائل نیستن. حضرت علامه می فرمایند که وقار به معنی عظمت، کلمه رجا در مقابل خوف به معنی امیده، چیزیه که باعث مسرت میشه و معنای آیه این شد که چه سبب و علتی برای شما حاصل شده که شما معتقد به عظمت خدا نمی شوید یا از عظمت خدا نمی ترسید؟ این نترسیدن باعث شده که او را عبادت نکنید. البته از تعالی میگن حق مطلب اینه که مراد از کلمه رجا همون معنای معروفش باشه که مقابل خوف نداشتن رجا کنایه از نومیدی، چون بسیار میشه که نومیدی به یا ناومیدی به طور کنایه تعبیر میکنن، میگن که من امیدی به خیر فلانی ندارم. پس معناش میشه این که من از این که در او مثلا خیری وجود داره مایوسم. وقتی میگه مالکم لا ترجون لله وقارا، در مورد خدا به معنایی میشه که چرا ثبوت و استقرار او در ربوبیت رو قبول ندارید و چرا او رو برای این که رب برای رب بودنش ثبات قائل نیستی. و به همین دلیل چون ثبات قائل نیستین، برای نیازهای مختلفتون به آلهه های مختلف مراجعه میکنید. وجه همتتون رو به عبادت خدای یگانه نمیگذارید، خدا رو در همه ابعاد رب نمیدونید. اینه که حضرت علامه تدبیر امور رو به دست غیر خدا هم میدونید. همین دلیل مثلا به اسباب دیگه هم اتکا میکنید. مالکم لله، مالکم لا ترجون لله وقارا. بعد اثبات وقار و ثبوت در ربوبیت برای خدا نمیکنید. این چیزیه که حضرت الله میگن مالکم لا ترجون لله وقارا رو، یعنی اثبات چی؟ یه استقرار ثبوت در ربوبیت خدا. یعنی یه جاهایی هست که خدا نیست، یه کارایی هست که خدا از پسش بر نمیاد. خدا یه جاهایی وجود داره که وجود نداره. حضرت علامه میگن حاصل حجت آیه اینه که چه چیز شما را وادار کرد به اینکه ربوبیت خدای تعالی را نفی و به تبع اون الوهیت و معبودیت او را نفی و از وقار او مایوس بشی، با اینکه خود شما میدونید که او شما و این عالم را که شما در اون زندگی میکنی او خلق کرده. و بعد آیات بعدی و قد خلقکم اطفارو علم تره کیف خلق الله سبع سماوات طباق. این خلاصه مطلبیه که حضرت علامه در این بخش مطرح میکنن. میگن مالکم لا ترجون لله وقارا، رجاء به وقار و وقار خدا، یعنی اثبات اون ثبوت در ربوبیتش، در واقع اعتقاد به ثبوت در ربوبیتش. حالا یا اثبات یا اینجا میشه وقتی میگه رجا به معنی در واقع اعتقاد این که او ثبوت داره در ربوبیتش. ثبوت داره در ربوبیتش یعنی این که همه جا رب است و جایی رو به کسی واگذار نکرد. این خلاصه صحبتی که تو المیزان مد. حالا در راستای همین حرفی که حضرت علامه زدن، اگه یه مقداری وارد بحث بشیم، ما یه بحثی داریم تو قرآن به نام رجا که این بحث رجا رو ما بهش میگیم امید در مقابل خوف. رجا میشه وقتی که یه مقصدی انتخاب میشه به عنوان رافع نیاز انتخاب میشه. مقصدی که از اون مقصد رفع نیاز، امید هست به رفع نیاز. میگیم همین من یه امیده، یعنی بهش میاد که بتونه یه چیزی رو، یه کاری از دستش برمیاد. یعنی کار برآمدن این چیزیه که اصطلاحیه که ما میگیم عرضه داشتن. این یعنی اون مقصد میتونه مثلا شما غذا میخورین به امید این که سیر بشی، یعنی من امید دارم به این غذا که منو سیرم کنه، این عرضه اینو داره که منو سیرم کنه. به همین دلیل رجا خیلی ارتباط داره با مقصد و خیلی ارتباط داره با چی؟ ارتباط داره با اینکه انسان یه چیزی رو به عنوان هدف خودش در نظر بگیره. اساساً هر جایی که رجا گفته میشه، سیر و حرکت به سمت یه چیزی معنا پیدا میکنه، یا اون چیزی که امید هست به آن، چیزی که بدان امید میرود. نتوان این سیر و حرکت وجود داره. این رجا، اگه معنی رجا خوب واضح بشه متوجه مقصود آیه میشه. ما برای اینکه مفهوم رجا رو بفهمیم بایستی ببینیم، برای اینکه مفهوم رجا فهمیده بشه بایستی چی کار بکنیم؟ باید بیایم آن چیزهایی که به عنوان مقصد در نظر گرفته میشه رو اینا همشون چیزهایی هست که ما مورد امید ما هستن، مورد امید ما هست. یا موضوع امید ما هستن. موضوع امید ما، یعنی بیایی از این ور معنی کنی، چون الان یه فهرستی در بیاری از مقاصدتون. مقاصد میشه موضوع های امیدتون، یعنی هر جایی مقصد تعیین میکنید همون جا امید وجود داره. مثلا الان مقصدتون اینه که قرآن رو بفهمین، مقصدتون اینه که نماز بخونین، عبادت خدا بکنین، مقصدتون اینه که یه انسان متعلقه خوب باشی، مقصدتون اینه که اینا مقاصدتونه. اینا رو بهش میگن موضوع های امیدتون. شما امید را بر اساس مقاصد میتونید تشخیص بدین، ممکنه خود مقصد رو نتونید تشخیص بدید، امید رو نتونید تشخیص بدید، امید رو ممکنه نبینید، ولی مقصد رو میتونید ببینید، مقاصدتون کامل مشخص. پس ما یکی از کارهایی که باید بکنیم رؤیت امیده. هر کسی به فرض سر یک کاری نمیره، یعنی نسبت به اون کار که بتونه درآمدش رو تأمین کنه امید نداره. اگه یه کاری رو از یه رشته تحصیلی انصراف میده، یعنی نسبت به اون رشته تحصیلی امیدی نداره. این باید اول مفهوم امید رو بفهمی تا بعدش ببینیم که مالکم لا ترجون لله وقارا به چه صورت میشه. مطلقه امید عبارت است از اون جایی که انسان چیزی را به عنوان مقصد خودش اخذ میکنه. نمیشه که مقصدی اخذ بشه بدون امید. هر مقصدی اخذ میشه امیده به او وجود داشته که اخذ شده. پس بنابراین لازمه امید داشتن مقصد و لازمه مقصد داشتن امید داشتن. پس میتونیم ما از این سلام نکنم از این رابطه استفاده بکنیم. ما میداره کجا ببینیم و میداره تو مقصد رو ببینیم. حالا مقصدها رو که شما انتخاب میکنید، میبینید بعضی مقصدها کاملا به خدا ارتباط داره، مقصدهای مرتبطه با خدا. ممکنه بعضی از مقصدها هم باشند که مقصدن ولی مرتبطه با خدا نیستن، نامرتبطه با خدا. بعضی هم هستن باید ارتباطشون رو برقرار بکنیم. مثلا غذا خوردن ممکنه بتونه ارتباط با خدا داشته باشه، ممکنه ارتباط با خدا نداشته باشه، ولی گناه کردن اصلا ربطی به خدا نداره، مقصدش مرتبط با خدا نیست. بعضی چیزا هست. بس سه دسته میشن مقاصد ما. بعضی مقاصد کاملا مرتبط با خدا، بعضی مقاصد کاملا نامرتبط با خدا، بعضی مقاصد میتونن مرتبط باشن، میتونن مرتبط نباشن. بستگی داره به این که نیت ما به چه صورتی باشه، یعنی خیلی وابسته به نیت ماست. پس ما رجایمون به سه دسته تقسیم میشه. بفرم. نه، مقاصدی که داریم به دو دسته تقسیم میشه. مقاصدتون به سه دسته شد. مقاصدی که کاملا مرتبط با خداست مثل عبادت ها. ولی اگه مثلا یه نفری خدایی نکرده گناه انجام بده، به عنوان مقصد بخواد یه جایی یه کاری رو بکنه، مقصد در نظر بگیره، غیر خدا رو در نظر بگیره. این غیر خدا رو که در نظر میگیره، به طور طبیعی نمیتونه که این توش خدا رو در نظر بگیره و غیر مرتبط. همه مقاصد مورد امیدن. پس این یه جایی وجود داره که امید داره به غیر خدا. چرا؟ چون مقصد معادله چی شد؟ معادله امید شد. هیچ مقصدی شکل نمیگیره مگر به امید، و هیچ امیدی نیست مگر یه مقصدی درش هست. ممکنه چون تو بعضی کارا اینطوری باشه، تو بعضی کارا اینجوری. تو یه کار ممکنه نه تعارضی در واقع اتفاق نیفته، ولی ممکنه آدم نسبت به یه چیزی مقصدش یه چیزی غیر خدا باشه، در یه کار دیگه مقصدش خدایی باشه. طرف مثلا نه هم نماز بخونه هم گناه بکنه. نه، ممکنه در همون حالم نماز که میخونه مثلا ریا هم بکنه، تو همون فضا هم ممکنه یه همچین کاری بکنه. امید با میل و گرایش نیست. امید موتور محرکه حرکت به سمت مقصده. توش میل نیست. نه، توش میل اینطوری نیست. بله، میشود برسم، یعنی بیشتر به سمت اراده میره تا میل. جنسش از جنس امیال نیست، جنسش از جنس توجه نفسیه که به سمت نه ای کاش. مال شما امید دارین مثل از ویژگی های توجه نفسه. وقتی که یه مقصدی را برای یه مقصدی اعتبار قائل میشه، یعنی احساس میکنه که اون مقصد میتواند مقصد باشه، مقصدی که بتونه به سمت حرکت کن. تا امید نباشه این حرکت اصلا اتفاق نمیفته. بله بله بله، آفرین، احتمال تحقق. بله، میشه رسید. یعنی همینه که احتمال میده که میرسه رو بهش میگن امید. از جنس علمه و علمش هم ظنیه، علمش قطعی نیست. سلام. نیست، نه. اصلا از افراد احساسش اینه که امید گرایشیست، یعنی مثلا میلیست، در صورتی که میلی نیست. البته ممکنه گرایشی باشه، گرویدن باشه، به سمت حرکت کردن باشه، ولی از جنس چیه؟ از جنس اینه که فرد علم داره، علمیست به مقصد که در فرد ایجاد حرکت میکنه برای رسیدن به اون مقصد. از جنس علم میل یک کشش، یعنی میل در ضمن اون قرار میگیره. بله، یعنی میل، انسان به یه چیزی میل پیدا میکنه یا کراهت پیدا میکنه، دور میشه، اونو به مقصد، به سمت مقصدش میکشونه، حسش میکنه که این باید مقصد باشه یا نباشه، اونو مال میله. ولی رجا نه، اون در واقع علمیه که برای نفس اتفاق میفته، که رسیدن به یه مقصدی را محتمل میدونه، امکان پذیر میدونه. بله، نمیز آره. پس وقتی که میگه که ان الذین لا یرجون لقاء الله، یعنی اینا برای لقای خدا رو به عنوان مقصد حساب نمی کنن، حسابش نمی کنن. هر وقت که چیزی رو به عنوان مقصد حساب نکنن میگن لایرجون، چیزی که بایستی حساب بکنن حساب نکنن رو بهش میگن لایرجون. مثلا
یکی از ارکان استغفار اساسا رجاء.
بله،
رجاء نباشه
استغفار شکل نمی. بله بله،
شاید بدونید این میشه که استغفار اصلا.
بله، یعنی رجا، بعد مثلا ناامیدی بالاترین گناهه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی از رحمت خدا ناامید میشه، یعنی رحمت خدا رو به عنوان مقصد خودش که بهش برسه امکان وقوع نمیبینه که رحمت به او برسه. در واقع نسبت به مبدع رحمت تردید کرده که نمیتونه رحمت به او، رحمت رو او به او برساند. بله دیگه، بعد یعنی میره به سمت اراده.
اراده دعای از استغفار رجا،
بله،
رغبت، استغفار، همه اونا مجموعه این که دور رجا رو درست میکنن و با هم استغفار شکل.
بله،
اخلاص
و توکل
و ایمان
و
رجا اونیه که همه اینا
باقی ساخته میشن. بله، در واقع پس ما رجا رو اگه اینجوری معنی کنیم، دیدیم علم به رسیدن به مقصد، یا در واقع بعضی وقتا میگیم علم یا میگیم احتمال رسیدن به مقصد، احتمال تحقق مقصد.
موتور محرک رسیدن به مقصد امید.
بله،
قابلترش نیست من که سم که امیده که امیاله که موتور محرک
نکنه. آره، ولی اونی که نفس را به قیام باز با می‌داره که او حرکت کنه بدهد. بله، که اگه یه همچین چیزی نباشه، نفس به حالت سکون در میاد، رجاه، یعنی اونی که بلندش میکنه.
احتمالاً ببخش دو تا کار میکنن، هم بلندش میکنن، هم این که انقطاع از غیر بهش میده.
بله،
خاطر اینکه فهم سوی کهف هم یه فمن کانه یر جوله با عرب بهی قلی عمل عمل هم ساده هم بلا یوشه، چون اگه امید داشته باشه خدا میده و موسیقا دیگه نمیده.
بله،
هم به عمل با میداره هم از شرک
خارجش میکنه. بله، نوعاً در حوزه توحید، در حوزه توحید عملی، رجاء به خدا حرف اولو میزنه و ناامیدی از خدا در شرک باز حرف اولو میزنه. در توحید عملی و شرک عملی اون چیزی که تعزیه گردانه امیده و یأس. به همین دلیل ابلیس کسیه که بیشترین سطح ناامیدی از رحمت خدا رو داره، یعنی از همین ناحیه امید سیاه شده، از همین ناحیه مسدود شده. حالا این موضوع خیلی موضوع مهمیه، به دلیل اینکه با وجود اینکه ما همه ما در سطحی اعتقاد داریم که خدا را قبول داریم، ولی در سطوحی به غیر خدا امید داریم و احساس میکنیم که اون چیزهای غیر خدایی بر ما کار را میندازن. به همین دلیل چی پیدا میکنه؟ خلل و فرج پیدا میکنه. خب ببینید، اصلا امید به خدا سطوح پیدا میکنه به خاطر اینکه این اتفاق نیفته. امید به خدا یه سطحش اینه که خداوند برای هر عملی حکمی دارد که قابل دسترسی است و هیچ کاری بدون حکم نیست. این سطح اولش، یعنی امیده به اینه که هر کاری یه حکمی داره و انسان میتونه بهش دست پیدا کنه. این خیلی هم چیز عجیب غریبی نیست. امیده به خدا، خداوند علت وقوع همه رخداد هاست. من به سلامت خطفم. همینطوری که نشستی میشینی نه چه چی ها؟
نماز میخونم.
امید و استغفار میگم جواب میدم. استغنا استغنا این فوتبال است، تعویزه، بازیکن داره میره بازیکن دیگه میاد. خب همون دیگه، چون یه گل زدیم تعویض کردیم. خب حاج آقا دارن تشریف میبرن نجف، بلیت براشون جور شده همین الان دیگه. اللهم صل علی محمد. انشالله همینطوری تیم از نفس نیفته گلاشو بزنه پشت سر هم، ما هم همین امید رو ادامه بدیم. یه صلوات دیگه هم خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و محمد و حج. خب امید به خدا یه نکته خیلی مهم میداره، اونم این که واقعا موتور محرک هر اتفاقی اولش رجاه، مهمترین چیزش رجاه. یعنی بر اساس این که من و شما احساس کنیم میشه کارا اتفاق میفته. اگر این احساس رو نداشته باشیم ولو در حد احتمال که یه چیزی میشه، حتما حرکت نمیکنه. برای همین همه ی حرکت های انسان به سمت کمال بر اساس این صورت میگیره، حتی جبران نواقص هم بر اساس این صورت میگیره. اصلا استغفار بر اساس این صورت میگیره، تسبیح بر اساس این صورت میگیره. یعنی من باید این احساس رو بکنم که میشه اون اتفاق بیفته. این میشه خیلی نکته مهمیه. اصلا به یه بیان دیگه، علت این که شرک در آدم ها به وجود میاد، علتش اینه که کم کم ناامید میشن از این که با خدا باشن میشه. چون از این ناامید میشن، پس میرن سراغ بقیه. وگرنه آدم تا وقت این که این امیدو داشته باشه که میشه، هیچ وقت سراغ بقیه نمیره. میگن که آقای حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، یه وقتی اومدن بهشون گفتن که آقا فلان طلبه که میاد سر جلساتتون خیلی درس خونه، هرچی بهش میگیم برو ازدواج کن، این خلاصه چیز نمی کنه. میگه نه من اومدم درس بخونم و وقت ندارم. بعد میگن آقای حائری گفتن بهش بگید که بعد نماز مغرب و عشا بیاد حجره من کارش دارم. بعد خلاصه بعد نماز میره خدمت آقای حائری و بعد میگه که سلام علیکو چطوری و خوبی و اینا، و شنیدم فلانی رفقا بهت میگن ازدواج کن، ازدواج نمی کنی و چجوری هست؟ بعد میگه آقا من اصلا گفتم بهشون اومدم درس بخونم و میخوام ازدواج کنم، وقت ندارم و بعد برم دنبال کار و اینا و نمیشه و من برای درس خوندن اومدم. و گفتن یعنی مشکلت فقط بحث کار و وقت و ایناست؟ گفت بله دیگه. گفتن یعنی اگه من چیز بکنم، من بگم آقا هزینه ماهیانت با من حل، تو مشکلی دیگه نداری؟ این بنده خدا سرخ سفید شد و نه آقا چه چیزی داره. و گفتن خیلی خوب آقا، این هزینه ماهیانت با من، من هزینه ماهیانت رو از در واقع جانب خودم تأمین میکنم، پشت برو دنبال زندگی درست هم بخون. خلاص آقا خیلی ممنون، خدا خیرتون بده. بلند شد رفت، هم که داشت میرفت از در میرفت بیرون، گفتن یه دقیقه وایسا. گفت جانم آقا بفرمایین. گفتن یعنی تو، من حائری بهت گفتم من رزق تو بهت میدم، امید پیدا کردی؟ صادق آل محمد وقتی گفت لا ما سن، وقتی امام صادق گفت به جانم سوگند هر کسی برای تحصیل علم جهاد کنه هزینه زندگیش بر عهده ما، تو به اون امید نداشتی؟ باز براستت جمع کن، تو طلبم نیستی. به این آدم ها واقعا همه مشکل سر امید داشتنه. ماها امید به تحقق یه چیز رو از دست میدیم، بعد دیگه دست و پا میزنیم دیگه، سراغ این میریم سراغ اون میریم، به هر جایی چنگ میزنیم. برای همین تو سوره کهف میگه که من کان یرجو لقاء ربه، اینجوریه، میگه که هر کس من کان یرجو لقاء ربه، دو تا اتفاق واسش میفته، فلیعمل عملا صالحا، بعدم ولا یشرک به ربهی احدا. این اگر کسی امید داشته باشه، اولا اهل عمل میشه، نمیشینه پا میشه، بعدم دیگه انتظار از غیر نداره، انتظار از غیر خدا نداره. چیزی رو که خدا میخواد بده که آدم نمیره از بقیه بگیره، که ما این امیدمون از دست میدیم. جالبه که اون وقت همین آیه‌ای که جزء آیه های رجاه، که آیه آخر سوره مبارکه کهفه، انقدر در رجا این آیه قدرتمنده که میگن هر کی شب میخواست بخوابه، صبح میخواست یه ساعت خاصی بلند بشه، شب بخوابه نیت کنه چه ساعتی میخواد بلند شه، این آیه رو بخونه، همون ساعتی که میخواد بیدارش میکنه. این چقدر اعتماد به آیه، اعتماد به نفس نه، اعتماد به آیه، بیدارش میکنن، کاری نداره که، حتی به شرط اینکه بیدارش کردن بلند شه، چون ماها رو بیدار میکنن، بعد میگیم خب بیدار شدیم حالا میخوابیم، میگم خب برای چی بیدارت کردن؟ میگم همین خواستم فقط بیدار شم. ولی خب خوابیدن، خب ماها رو بیدار میکنن بعد میخوابیم، وگرنه اگر بنا به بیدار خیلیه، چون آدم معمولا وقتی میخوابه دیگه اختیار نداره که، اینکه امید داشته باشه من میخوابم از دنیا فارغ میشم، ولی همون ساعتی که میخوام بیدارشم این خیلی امید میخواد، بعد این آیه این میگه در این حد هم میشود به خدا امید داشت که شما بخوابی از دنیا فارغ شی، یعنی دیگه هیچ اسبابی نیست دیگه، بعد بگه خدا منو بیدار کن. انسان در این حد میتونه به خدا امید داشته باشه. حالا اینو برداریم بیارین تو سوره مبارکه نوح. ما لکم لا ترجون لله وقارا. چرا آدم نباید برای خدای خودش یه همچین وقاری رو بهش امید داشته باشه؟ تو با بالاخره خدا وقار داره دیگه. وقار داره یعنی بالاخره کسر شأن خداست. یه چیزی رو خدا اراده کنه بعد مثلا نشه، کسر شأن خداست یه کاری رو بخواد بکنه بقیه بخوان کمکش کنن. از اون طرف کسر شأن خداست یه چیزی رو بخواد نشه بقیه بخوان بشه بعد بذاره بشه. کسر شأن خداست که خدا وقار داره دیگه. حالا تو این سوره مبارکه نوح یه مطلبی که جلسات قبلتر استاد مطرح کردن، یه موضوع استغفار بود که تقریبا دو جلسه در مورد استغفار صحبت شد. حالا دوستان که بودن مستحضر هستن. استغفار در واقع یه جریان، آره جریان اون طرفیه، آفرین، یه جریان جبرانه که ایاتون باشه یه جلسه صحبت کردن، ممکنه جبران نواقص باشه که آدم نقص داره، ممکنه جبران معایب باشه، ممکنه جبران ذنوب باشه، چون انواع کمبودار انسان داره. یه کمبودایی ذاتی انسانه، مثل که انسان بالاخره ظلوم جهوله، اونم استغفار میخواد. یه نقصایی به خاطر ظلوم جهول نیست، ذاتی نیست، به اقتضای شرایطه. مثلا یکی آقای یکی خانومه، خب اینا هر کدوم نسبت به یه چیزی یک سری نواقصی دارن. اینا نواقصی هن که ناظر به شاکله ها هن، ناظر به نفس و ذات نیستن. یه سری از نواقص ناظر به جسم هن که یا تو ماشه میگفتن معایب. قبلتر هم میگفتن آقا دیگه ای به دیگه ای به چیز بدی هم نیست، بالاخره آقا من یه چیزی رو ندارم، من یه نقص مثلا جسمی دارم. بعضی از نواقص هم حاصل ذنوبن، یعنی من خودم برای خودم اون نقص رو ایجاد کردم، مثل نقصی که در صفات کمالی انسان‌ها پیدا میکنن، خدای نکرده صفات رذیله پیدا میکنن. استغفار برای همه ایناست. کارش هم اینه که شگفت اون که کارش اینه که معایب رو به شکوفایی تبدیل میکنه، نه فقط رفعش میکنه، فقط رفع کارش نیست، بلکه هم رفعش میکنه هم بعدن همونو به شکوفایی تبدیل میکنه. مثل این که مثالش، حالا مثالایی که میزنن میگن که شما فکر کنین کود دیگه، یه نمونه بارزش کوده. کود در واقع چیه؟ چه کود گیاهی چه کود حیوانی، یه چیز دورریختنیه. بعد اون چیز دورریختنی خودش تبدیل میشه به بهترین چیز برای شکوفایی. این فرایند رو بهش میگن فرایند استغفار. یعنی همون چیزی که به خاطرش بعد عذرخواهی میکردی، بعد مثلا یه فکرش میکردی که یه کاریش بکنی، همون تبدیل میشه به عامل شکوفایی. میگن اصلا بهتر از این نیست برای رشد گیاه. حالا تا قبل از این اون گیاه زرد شده بودا، میخواستی اون گیاه زرده رو بریزی دور، نمیدونستی چی کار کنی. اینو میکننش زیر خاک، از این کودای کمپوست درست میکنن که از خود گیاهه، بعد میگن بهترین کود برای رشد گیاهه، همونی که داره دور ریخته میشه، همون که نقص بود، همون که عیب بود، همون که بعد برطرفش میکردی، همون میشه بهترین وسیله کار کردن. به این میگن استغفار. انسان نکتهش حالا اینه، انسان در فرایند استغفار قرار نمیگیرد مگر آن که رجاء در او باشد. ماها نوعاً از قسمت رجاء ضربه میخوریم، استغفارمون ضعیف میشه. یعنی به خاطر رجاء استغفارمون ضعیف میشه، امید نداریم میشه درستش کرد. معمولاً اینطوریه، امیده به این که میشه درست بشه از اون میره. بعد چون این میره، دستمون به استغفار نمیره. بعد دستمون به استغفار که نمیره، اولش نمونه هایی از یأس و نشدن میاد، بعد میره تا افسردگی، بعد میره تا شرک. نه که بمونه ها، تا شرک هم میره. چرا؟ چون وقتی خدا درست نمیکنه و نمیشه آقا تو رو خدا من همش اونجا میشستم میگفتم چه چیزای خوبی برای حاج آقا میاری. بعد الان که نگاه میکنم اینا فرقی نمیکنه با اونی که واسه ما میاری. یه سری جو رسانه‌ای بود. آفرین. فقط نکتهش اینه که اینجا نمیتونی بخوری، اونجا راحت میخوری. یعنی خب این خیلی نکته مهمیه. میخوام امشب که شب مبعثه و یک شب بسیار استثنائیه در باب استغفار، میخوام بگم شاید مهمترین چیزی که در شب مبعث میتونیم درخواست کنیم که به همون بدن موضوع رجای. سلام علیکم احمد طول. برای دوستانی که از در میان تو به طور شگفت‌انگیزی نگاه میکنم ببینن این کیه اینجا نشسته، عرض میکنم بنده چیچیان هستم، آقای اخوت به دلیل پاره این مطالب تشریف بردن، تعویض کردیم، همون چیزو بردیم بالا تعویض کردیم، همون دقایق اول بازیکن شماره 10 رفت بیرون، بازیکن 99 اومد، یعنی لایه سوم ذخیره. عرض کنم خدمتون شاید یکی از مهمترین چیزایی که آدم میتونه شب مبعث بخواد موضوع رجاه. واقعا جالبه، یه اشاره بکنم بعد در مورد رجا میخوام یه چیزی بگم از امام رضا علیه السلام، فکر کنم خیلی کمک میکنه. در مورد شب مبعث یه نقلی هست، اگر مفاتیح رو نگاه کنید، عاشق عباس قمی رحمت الله علیه تو مفاتیح هم بهش اشاره کردن، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در المراقبات گفتن. خیلی این حرف، حالا مبعث خیلی حرفای عجیب غریب داره که یکی از شبای قدره، بعد یکی از 4 روز استثنایی برای روز گرفتنه، بعد نمیدونم اهل بیت خیلی در این شب امید به در واقع فیوزات استثنایی داشتن، بعد از اون طرف معتقدن کسی که این شب و شب زنده داری کنه برای شب قدر آماده میشه. خیلی فضایل عجیب غریبی داره. یه چیز شگفت انگیزش هم اینه که در هم در شبش هم در روزش زیارت امیرالمومنین وارد شده، نه زیارت رسول خدا. با اینکه مثلا علال قاده آمد بره سراغ رسول خدا مثلا میگه آقا دمتون گرم مثلا شب مبعث گل کاشتین و اینا، ولی خبری نیست. هم در شبش هم در روزش در روایات زیارت امیرالمومنین وارد شده. حالا البته در موردش میگن که به خاطر اینکه ثمره مبعث تربیت یه کسی مثل امیرالمؤمنینه، یعنی خروجی مبعث در پیامبر که نمیشه دید، چون پیامبر خودش در مبعث قرآن رو آورده، ثمره مبعث رو در امیرالمؤمنین میشه دید. لذا مبعث شب ما، حالا اینجا که میگن امیرالمؤمنین، چون اینجا امیرالمؤمنین نماد کل مخاطبای رسول خدا و مخاطبای قرآن، یعنی امیرالمؤمنین به نمایندگی از ما شاخص شب مبعثه، یعنی کنهو شب مبعث شب ما هاست. دلیل هم داره. حالا آقایون یه مباحثی رو گفتن، چون پیامبر گرامی اسلام که میدونید فارغ از قرآن که نبودن، که پیامبر قرآن براشون اینجوری نبوده که شب مبعث برای اولین بار بیاد. حالا نقلای متعددی داره که پیامبر آگاهی داشتن نسبت به قرآن، و حالا دلایلی هم داره که حالا تو روایات بهش اشاره کردن، هم نقلیه هم عقلیه. ولی شب مبعث شبی بوده که پیامبر ابلاغ این دعوت براشون آغاز شده، یعنی از شب مبعث ایشون مأمور شده به دعوت. حالا البته دعوت اول انذر عشیرتک الاقربین بوده، بعدن عمومی شده، ولی فرایند دعوت شروع شده. لذا در قرآن به روی ما انسانها باز شده. فرقش اینه، یعنی ماها شایسته شدیم، نه به دلیل لیاقتمون، به دلیل استغفران الهی که مخاطب قرآن بشیم. یعنی در واقع شب ما هاست، اگرچه همه صحنه گردانش وجود نازنین آقا رسول الله هن، ولی شب ما هاست، شبیه که از این به بعد اجازه دادن ما انسانهای معمولی هم مخاطب وحی باشیم. شاخصترینمون امیرالمومنین، یعنی گل سرسبد همه بشریت امیرالمومنین، که واقعا مخاطب واقعی پیامبر و قرآن بود. یعنی یک کلمه از کلمه های رسول خدا رو نذاش رو زمین بمونه، یه واو قرآن رو نذاش هدر بره، همه شد با تمام وجود خورد هضم کرد، بعد به اقامه تبدیل کرد. برای همین شب امیرالمومنینه. حالا اینا رو گفتم که این نکته رو بگم که چرا خیلی ویژه است. خب میدونید ماه رجب رو میگن ماه استغفاره، در مورد شب مبعث میگن گل سرسبد استغفارای ماه رجبه. یعنی شب خود 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 استغفاره. انقدی که نقل شده هر کی هر بیماری داره شب مبعث بره کجا؟ حرم امیرالمومنین. اصلا اگر احیانا توفیق داشته باشین، حالا آقای اخوت که الان به نمایندگی از هممون رفتن انشالله به سلامت برن، اگر توفیق داشته باشین شب مبعث برین، میبینین شب مبعث نجف قلقله است. همون صحنه ای رو در شب مبعث داره که کربلا در روز اربعین داره. تا بیرون شهر مردم تو خیابون نشستن. اصلا این وضع عجیب غریبیه شب مبعث. انگار از همه عراق بلند شدن اومدن. هر کی هم دست یه بیمار رو به خودش گرفته آورده. یه اصلا بساطیه شب مبعث نجف. میرین حیرت میکنیم تو خیابون تو کوچه ها مردم مثلا از بغداد از سامر را از این ور اونور اومدن چادر زدن با همدیگه گرفتن نشستن، همه هم بلند میشن میان از اذان مغرب تا اذان صبح میشینن، اذان صبح اونجا رو خالی میکنن میرن. معتقدن که بین مغرب و اذان صبح وقوف در حرم امیرالمومنین داشته باشن، حالا خود شهر رو هم حرم میگیرن برای اینکه مریضاشون شفا پیدا کنن. و نقلم شده، حالا بریم بخونین این مفاتیح الجنان رو ببینین، عاشق عباس قمی ایشون یه ماجرایی رو نقل میکنه، میگه حتی یه نفر وقتی رسید نجف، یه بیماری که بیماری مادرزادی داشت، اصلا نقل بیماریای مادرزادی رو شب مبعث میبرن، نه بیماریای مثل سرماخوردگی و سرطان و اینا، بیماریای مادرزادی که این از مادر این بیماری رو داره. از همه بیشترم بیماریایی که تو حوزه حرکتی هم خیلی عجیبه. بعد عاشق عباس تو این مفاتیح میگه یه وقتی رفتم نجف، فردای مبعث بود، یه بنده خدای فردای مبعث رسید، بعد خیلی احساس قبن کرد، گفت میمونم یک سال تا شب مبعث سال بعد بشه. بعد عاشق عباس میگه اینطوری اعتقاد دارن به شب مبعث و اینطوری هم امیرالمومنین شب مبعث جواب میده. تا حالا آقایون علما میگن، بلخص آقای سعادت پرور میگن وقتی امیرالمومنین بیماری مادرزادی رو در شب مبعث درمان میکنه، دیگه بیماری قلبی و فکری که درسته حالا شاید به یه نحوی سخت‌تر باشه، ولی این کده دیگه، به تعبیرش این کده. یعنی ببین هر کی یه بیماری رو سالهاست داره به خودش حمل میکنه، یه اخلاقی رو سالهاست به خودش داره حمل میکنه، یه فقدانی رو سالهاست با خودش داره حمل میکنه، یه عمر میخواد یه صفتی رو پیدا کنه پیدا نمیکنه، یه عمر یه صفتی رو میخواد بذاره کنار نمیتونه بذاره کنار، جا شب مبعث. شب مبعث برای تمام بیماری های مادرزادی امکان شفا هست. از شب استغفاره، ولی شرطش رجاه. این شرط چنین استغفاری داشتن رجاه. رجا یعنی این که میدونم میشه، با اینکه 20 ساله 30 ساله 40 ساله نشده ها، مثلا 40 ساله خواستم یه صفتی رو برطرف کنم نشده، امشب باید آدم رو فکر کنن که میشه. اگر این رجا رو داشته باشیم استغفار اتفاق میفته. مشکل ما تو این رجا هست، این رجا رو نداریم. توجیه هم داره ها، میگیم بابا من چی میگه آقای چیچیان، مثلا من شب قدر دعا کردم، نمیدونم شب نیمه شعبان دعا کردم، همه عزای اهل بیت همه میلادا این کارو کردم، اصلا شب مبعث این کارو کردم، دیگه کم آوردم یوم الله 22 بهمن و نوروز و نمیدونم میلاد امام خمینی و دیگه هر چی تاریخ بوده که میشده فتح خرمشهر رو دیگه من هر چی بوده رو دیگه من استفاده کردم. این عرضم اینه، هر کی اینو من نمیگم، اما اینو روایاتی میگن که در مورد شب مبعث اومدن، که میگن آقا کسی از مادر بیماری داره که نمیشه درست بشه، شب مبعث باید امید داشته باشه. من میگم هر کی یه عمر با خودش یه نقصی رو حمل کرده در همه ایام الله برطرف نشده، امشب امید داشته باشه، به خاطر اینکه این امید اگر باشه استغفار میاد، امید اگر باشه استغفار میاد. خدا عبا دارد، این روایته، خدا عبا دارد، بهش بر میخوره که بندهی در چیزی به او امید داشته باشد ولی اونو محقق نکنه. میگه از خدایی، این دلیل کرامتشه ها، میگه برا من زشته
که بنده از من چیزی رو امید داره من اون رو انجام ندم. اینو بعد اهل بیت چون اینو میدونستن تو دعاهاشون، چه در دعای کمل چه در مناجات شعبانیه، این عبارت زیاد بوده که خدایا ما حاکز از زن و بک، ما که در موردت اینطوری فکر نمی کردیم، ما فکر می کردیم تو میدی، ما فکر می کردیم میشه، ما فکر کردیم این بار میشه. ببین خدا ما اینجوری فکر می کردیم. بعد از اون طرف خدا میگه خدا عبا داره بنده من به من امید داشته باشه من انجام ندم؟ اصلا زشته برای من. مالکم لا ترجون لله وقارا، با برای خدا وقار قائل بشیم دیگه. الان من و شما، ببخشید من عذر میخوام از ساحت ربوبی که اینطوری مثال میزنم، ولی من و شما مثال زشتی ها، ولی ملموس، این مثال نیست. اینو بگیرین به قول این کتاب مقدمات تدبر، چی؟ برای کلمه ها میگن چیکار کن؟ تصویرسازی. این برای تصویرسازی واژه است، این برای مثال نیست. مثل این که یه پدر یا یه مادر، یا نه ببریم بزرگتر، مثلا یه بزرگ خاندان، وقتی یه کسی میاد ازش یه چیزی میخواد و امید داره، برای اون که بزرگه زشته جواب نده. زشته بالاخره، وقار داره، یه بزرگی داره آخه. زشته که اینو بخوان منم بتونم و من استنکاف ببرزم عبا بکنم. که خب خدا که اینا که زشت، اینا زشته واسه شون. خدا خداست، برای وقار خدا زشته که ما امید نداشته باشیم به وقار خدا. خدا وقار داره، نمیشه کسی امید داشته باشه امیدشو ناامید کنه. اگر چیزی به همون نرسیده، امیدمون لکه دار شده، خیس خورده، ما شک کردیم به خدا، اگر نه خدا که عبا نداره که. برای همین مفهوم استغفار ارتباط بسیار تنگاتنگی داره با رجا. اگر این چیزو خونده باشین، حالا اینو برای توضیح رجا میخوام بگم، اگر این زیارت امام رضا علیه السلام رو خونده باشین، انتهای زیارت امام رضا استغفاره، اینجوری که استغفرک استغفار، بعد ایناش متفاوت میشه. استغفرک استغفار رجا، یعنی استغفار میبرزم از جانب رجا. یعنی چی؟ یعنی به اندازه ای که رجا در من شکل بگیره، این استغفار به وجود میاد. بعد استغفرک استغفار حیا، استغفرک استغفار رغبه، بعد استغفرک استغفار انابه، استغفرک استغفار رهبه، استغفرک استغفار طاعه. چرا؟ به ما برمیگرده، رجای ما، حیای ما. نه که استغفار بستگی داره. استغفار رجا رو چجور مضاف مضاف الیه رو میخونی؟ نه اینجوریه، اون هم تعبیر درستیه از اینکه تو اینا نقص داشته باشم، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اینا هر کدوم نشانه تحقق استغفاره. یعنی اگر خواستین این ادامهش هم اینجوریه، بعد استغفار ایمان، استغفار اقرار، استغفار اخلاص، بعد استغفار توکل، استغفار که استغفار چی؟ قنا، نه آره زله، آخریش زله. بعد استغفار که استغفار یه چی دیگه هم هست، دهان چی؟ تقوا، استغفار که استغفار تقوا. حالا یه وقتی شما میتونید بگین این از جانب نقصه، ولی مجموعهشو که نگاه میکنین با این زله و اینا، بیشتر از این که به این بخوره که داره در واقع میگه در جانب اینا نقص دارم، نه، اینا استغفار آورن، اینا استغفار میاره. حالا مثلا اینجوری میشه، یعنی اگر خواستیم ببینین حال آدم استغفار، مثلا امشب میرم استغفار میکنم، میخوام ببینم چقدر این استغفار در من محقق شده، هر چقدر فردا این حال 12 گانه، اینا 12 تاست، بعد آخرش استغفار که استغفار عامل من که مجموعه همه ایناست، اگه کسی این 12 تا رو داشته باشه نشون میده استغفار کرده. حال آدم استغفار کرده باید این 12 تا باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتما امید داره که میشه. از هر جا امید نداریم اونجا استغفار در واقع بر ما محقق نشده. پس آدم باید امیدش رو درست کنه. این یک. بعد استغفار وقتی صورت میگیره اینجوری میشه دیگه. شما فکر کنین این مثل حالا نمونهشو برام زیاد اتفاق میفته، مثلا پارچه‌ای که خیلی تمیز نیست دیگه، حالا این ور اونور افتادم مهم نیست، اما به محض اینکه پاک میشه شما دیگه روش حساس میشه. دیدی؟ به محض اینکه اون پرده تمیزه تا یه مدت، یا به محض اینکه ماشینتو بردی کارواش تا یه مدت لک بیفته سریع حساسیت داری. چرا؟ چون پاکیزگی اتفاق افتاده، شما نسبت به اون مراقبتی درونی در شما داری. لذا اگر استغفار اتفاق بیفته حتما حالت حیا در انسان به وجود میاد، حتما یه پاکی همراه با در واقع شرم و ضمناً خوشحالی، چون کلمه حیا از حیه است، توش یه تحرک داره، یه نشاط ولی متوجهانه، یک نشاط هوشیارانه. یعنی این حیا اینطوریه، تو خودش یه نشاط و حرکت هوشیارانه داره. رغبت که میشه همونی که شما داشتی صحبت میکردی، میل. اگه استغفار اتفاق بیفته حتما میل در انسان شکل میگیره دیگه، دوست داشتناش میره بالا دیگه، نمیگه حوصله ندارم، ادامه حوصله داره. اگه استغفار اتفاق بیفته حتما انابه به وجود میاد. انابه میشه یک توجه دائمی، نشانه استغفار توجهه. از اون طرف ترس از بازگشت، اگه استغفار اتفاق میفته ترس از بازگشت به وجود میاد، نگرانی که برگرده. رهبت پیدا، رهبت یعنی میترسی. اگه استغفار اتفاق بیفته طاعت میشه تو و تمایل همراه با عبادت. اگه استغفار اتفاق میفته آدم طاعت درش به وجود میاد، ذوق داره، اون جنبندی همش. آخریه عامل منک هاربن منک الیک میشه جنبندی همه اینا، حالش میشه عامل. استغفار اگه اتفاق بیفته انسان باور و اطمینانش بیشتر میشه به وعده ها. بعد استغفار اگه اتفاق بیفته آدم حس اقرار داره. اقرار یعنی چی؟ یعنی اینکه نم، خیلی صفت جالبی اقرار. اقرار دو تا حالت داره، یا اقرار منظور ناظر به ایمانه، یعنی اقرار به بزرگی خدا که درستم هست، اگرچه کلمه ایمان تو خودش اونو داره، اما اقرار تو استغفار نوعا ناظر به اقرار به ذنبه. آدم اعتراف داره به نقص خودش، یعنی اعتراف به نقص خود ایجاد میکنه، آدم از تکبر خارج میکنه. حال آدم استغفار اینه که تکبر نداره. بعد همون حرفی که در مورد رجا هم زده شد، استغفار اگر اتفاق بیفته آدم دیگه عدم توقع از غیر داره. وقتی خدا میده دیگه مهم نیست بقیه میدن و نمیدن، خدا بسه دیگه. وقتی خدا میتونه حلش کنه که دیگه بقیه نمیخواد که، از اخلاص به وجود میاد. بعد چی به وجود میاد؟ سپردن امر به خدا به وجود میاد. وقتی استغفار اتفاق میفته آدم راحت امرشو دیگه به خدا میسپاره، دلش نمیترسه از به خدا سپردن، بچهشو به خدا راحت میسپاره، امور و کاراشو راحت به خدا میسپاره. بعد یه حضور ایمان همراه با مراقبت به وجود میاد که بهش میگن تقوا. بعد این ذلت، خیلی این من مدت ها فکر میکردم چرا ذلت، بعد هی میرفتم میگشتم تو روایات در رابطه بین ذلت و استغفار. ذلت میدونین چیه؟ ذلت اون حالتیه که میگه وقف لهما جناح الذل من الرحمه، میگه خاک باش. استغفار اگه در انسان به وجودم حالت خاک بودن پیدا میکن، تو اقرار اعتراف داره، یعنی نمیترسه از این که نقص داره، آقا من نقص دارم، خدا لطف کرده پوشونده. تو ذلت در نسبت با بقیه حالت خاکساری پیدا میکنه. اینا نشانه های استغفارن. یا یه جور دیگه بگم، اگه کسی اینا رو تمرین کنه استغفار حتما درش محقق میشه. هم میخوام بگم همون حرفی که نوعاً حاج آقای خوبت هم میزنن، میگن هم نتیجه است هم خود شاخصه. یعنی من میخوام استغفار کنم، امشب میخوام استغفار کنم، بعدم میخوام ببینم که خدا فردا استغفار منو قبول کرد یا قبول نکرد، و اصلا یه کاری کنم قبول کنه. هر دوتاش دیگه. خب دیگه میخوام، منظور از این دانستنه میگه میخوام ببینم، مثل متا ترانا و نراکه، نه قبول کرده یا نکرده به معنی این که باور داره یا نه، میخوام ببینم، میخوام ثمره استغفار رو ببینم. خدا میخوام فردا زندگیم تغییر کنه، با خوشحالی بگم خدا منو مورد غفران قرار داده. میخوام توهمی نباشه، میخوام به عینه ببینم. یا یه جور دیگه به همون تعبیر که گفتم، همونی که قایته خودش هم عامل دیگه، چی کار کنم استغفار اتفاق میفته. کافی آدم این 12 تا رو تو ذهنش، هر وقت میخواد بگه استغفار این 12 تا تو ذهنش باشه. وقتی میگه استغفار یعنی میدونم که میشه رجا، چون میدونم میشه پس نشاط دارم، علای افسرده هارم در نمیارم، نشاطم هم رو سرخوشی و لهو و اینا نیست، خوشحالیه. مثل آدمی که چجوری بارشو گذاشته زمین، یا مثلا کم کم دیگه زده مثلا مشهد 30 کیلومتر داره میرسه، نشاط داره دیگه. بچه ها جمع کنی مسئله داره میرسیم، طبیعتا نشاط داره، ولی نشاط هوشیارانه، نه نشاط از روی سرخوشی، از روی قفلت. بعدم میلم هم باید زیاد کنم. حالا میل آدم چجوری میتونه زیاد کنه؟ آدم میلو با عمل پی در پی میتونه زیاد کنه، مثل همون سوره مبارکه انشراح بگه فعضا فرخت فنسب و الا رب بکه فرقب. رقبت با عمل پی در پی، یعنی آدمی که استغفار میخواد بکنه باید هوای بین عملاشو بگیره، این لحظاتی که پرت میره رو بگیره. چون وقتی شما عمل پشت سر هم انجام میدین، لاجرم میل رو افزایش میده. میل حاصل اعمال، میل حاصل خالی شدن زندگی از لغوه، لحظات بیهوده. وقتی شما لحظات بیهوده رو میگیرین، میل ارتقا پیدا میکنه. این اصلا رابطه میل و عمل. چون اصلا بیمیلیه که لغو پرتی میاره دیگه. من چون بیمیلم میگیرم یه گوشه میشینم، بعد زمان بر من میگذره. لذا اگه برعکس این عمل کنم، نذارم لحظاتی باشه که زمان بر من بگذره، حتما میلم رو ارتقا میده، میل حتما میره بالا. انابم که میشه توجه دائمی، یعنی هر وقت اینجوری میشه، هر وقت فهمیدی فراموش کردی دوباره توجه کن. انابه اینجوری نیستش که آدم حتما فراموش نکنه، ولی هر وقت حواسش جمع شد که دید فراموش کرده، سری بر میگرد. مثلا دیدین آدم نماز میخونه، الله اکبر میگه، بعد همین که حمدو میخونه به مالک یوم الدین نرسیده میره، ذهنش میره سر سبحان ربی العظیمه و به حمده بر میگرده. میگه ای وای، به همین که برگشت بگیرش، دوباره نزو بره. انابه یعنی این، یعنی حالت تهیع و آمادگی داره. ممکنه دوچار نسیان بشه ولی نمیذاره بره. خب دیگه حالا که من که دارم فکر میکنم دیگه، حالا بذار حالا حداقل مسئله رو حل کنم، من که شروع کردم تو نماز، بذار حداقل ببندمش دیگه. نه دیگه، تو فهمیدی پرت شدی برگرد دیگه، دیگه ادامه نده. اصطلاحا اینجوری میگن آمدانه ادامه نده قفلت تو. تو وقتی فهمیدی خودش رفت، برگرد. این میشه حالت انابه. انابه یعنی یه توجه دائمی درش هست، اگرچه درجه بالای انابه میشن اهل بیت که اونا هرگز فراموش نمیکنن. ولی ما میتونیم اهل انابه باشیم، ما میتونیم منیب باشیم، به شرط اینکه تا متوجه نسیان و غفلت شدیم برگردیم. اینم میشه انابه. رهبت هم میشه اینکه آدم واقعا بترسه از خطا کردن، یعنی واقعا اهل استغفار توشون ترس وجود داره، میترسه از این که دوباره خطا کنه. مثل آدمایی که اینا کیا تجربه کردن، مثل که مثلا درد دندون آدم میکشه، بعد که میره پیش دکتر این درد دندون رو درست میکنه، تا یه مدت آدم میترسه، مواظب سری نخ دندون، مسواک، اصلا مواظب به هیچ وجه. اون رحبته حاصل استغفاره، چون دیده یه عیبی برطرف شد، حالت رحبت در انسان به وجود میاد. پس برعکسش، اگه آدم رو حالت رحبت خودش کار کنه، استغفار براش به وجود میاد. چون آدم وقتی مراقبت اینجوری پیدا میکنه معلومه داره پاک میشه. چرا؟ چون اساسا انسانی که احساس پاکی کنه میترسه. لذا این رحبت خیلی نکته مهمیه. مواظب باشیم. ما تو تربیت بعضی وقتا یه اشتباهی میکنیم، تا بچه‌مون یا یه نفر یا هر کسی یه خطایی میکنه، برای اینکه بترسونیمش رو خود خطای دست میذاریم، بگیم این کاری که میکنی از تو بعیده، از در صورتی که شما باید چیکار کنین، باید با ادبیات غفران باش حرف بزنین، بگیم ایراد، اشتباه، مثلا چیزی ندیدم، تو هنوز برای من همون فرزند ایدئال هستی، ماشاءالله به تو. مثلا تغافل برای همینه دیگه، برای همین میگه ان تعفو و تصفحو و تغفرو، سوره مبارکه تغابن، میگه ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، حتی اگر از همسرانتون و فرزندانتون دشمنتونن، ان تعفو و تصفحو و تغفرو فهو خیر لکم، عفو و صفح و غفران داشته باشین براتون بهتره. نه اینجوری فکر نمی کنه. آدم ها وقتی احساس کرامت پیدا کنن خودشونو به گناه آلوده نمی کنن. اما اگر احساس کنن با گناه قبلی خودشونو خراب کردن و دیگه در چش شما جایی ندارن، میگن من که خرابم، که خرابتر چه فرقی میکن. اما اگر احساس کنه چش شما نیفتاده، رجا در درونش هنوز زنده باشه، رحبتشون وقت کار میکن. نباید رجای بچه ها به خاطر تربیت خراب بشه، چون اگه خراب بشه رحبتش هم میره. من اگر امید نداشته باشم که در چش مثلا ولی خدا یا پدرم هنوز جایگاهی دارم، دیگه تن به هر ذلت گناهی میدم. من باید رجام زنده بمونه تا رحبتم زنده بمونه. لذا من معتقدم همه این واژه ها کلید واژه های رجا هن. یعنی اگر زمینه این که داریم برای استغفار اینا رو میگیم، اما اینا واقعا کلید واژه های رجا هم هستن. یعنی اگه کسی رجا داشته باشه حتما درش حیا به وجود میاد، رجا اگر باشه رغبت به وجود میاد، رجا اگر باشه حتما انابه به وجود میاد، رجا اگر باشه حتما رحبت به وجود میاد، بعد رجا و استغفار اگر باشه حتما طاعت. طاعت اینجوریه، تا قبل از اینم نماز میخوند، تا قبل از اینم روزه میگرفت، تا قبل از اینم انجام واجبات ترک محرمات میکرد، حال معنوی ولی نداشت. استغفار حال معنوی میاره بر عبادت انسان. حالا برعکسش، اگه سعی کنیم نمازمون و عبادتمون رو از حالت عادی بودن خارج کنیم، یه ذره با توجه، یه 5 دقیقه قبلش بریم وضو بگیریم، یه 2 دقیقه سر سجاده بشینیم، بعد محیط رو آماده کنیم، یه عطری بزنیم، یه سجاده‌ای بندازیم، هر چقدر بتونیم عبادت رو ظاهرش رو میل دارتر بکنیم، حتما رجا و استغفارمون بالاتر میره. ببینید اینا همشون هم نتیجه استغفارن، هم همشون عامل ایجاد استغفارن. یعنی هم از روی اینا میشه فهمید آیا استغفار اتفاق افتاده یا نه، هم با اینا میشه استغفار رو فعال کرد. چرا؟ چون طاعت، اصلا آدم وقتی احساس میکنه میرسه خلاقیتش کار میکنه، بعد ذوق داره برای کارا. دیدین ما اون روزایی که حالمون خوشه برای همه چی ذوق داریم، نماز که دیگه هیچ چی هست، برای همه چی ذوق داریم. بعد همون حرفی میشه که آیه اخوت اینجا زدن، این برمیگرده به این. همه کارا مقصد الهی پیدا میکنه. به این که همه کارهای آدم مقصد الهی پیدا میکنه، به این حالت میگن طاعت. همه چیش یه حس معنویت و با خدا بودن داره، به این حالت میگن طاعت. رجا اگر در کسی اتفاق بیفته، عبادتش به طاعت تبدیل میشه، ذوق داره، به عبادت همراه با ذوق میگن طاعت. خوشحال آدم مزه داره. نه ممکنه دوتاش بشه یکیش کمتر بشه، اینجوری نیستش که. طبیعتاً کمال استغفار در اون دوازده تاست. ترتیبشو نمیدونم حتما، چون ترتیبش هم من دوتا شد چیز نمیشتم دیگه. آره یعنی رغبت و انابه جا به جان، رغبت جز پایینی هاست، اینورم تقوا و توکل هم جا به جاست. ولی ظاهراً اینجوری هست که مثلا این ستا با همن، این ستا با همن، بعد این ستا با همن، این ستا چون من اشتباه نوشتم با همن، چهار تا ستا هن. ولی لزومن ترتیبش چیز نیست. نه بله طبیعتا انسانی که احساس بی‌نیازی میکنه نسبتش با امید اینجوریه، به خدا امید نداره. نیست دیگه، این اشکالش تو خداشه. امید ممکنه داشته باشه، چون صرف امید که کافی نیست. بله مقصد داره ولی مقصدش خدا نیست. پس امید داره، امیدش خدا نیست. خدا که چیزی نمیتونه به اون اضافه کنه، که حسش اینه. خودم میتونم به خودم یه چیزی اضافه کنم، خدا که نمیتونه چیزی اضافه کنه. ایمانم که دیگه معلومه، رجا اگر وجود داشته باشدم حتما ایمان پیدا میکنه. من اگر بدونم میشه یه وعده ای رو، اگه بدونم میشه حتما بهش ایمانم پیدا میکنم دیگه. حالا به اندازه خودش، به درجه خودش، نمیگیم 100%، ولی وقتی بدونم میشه بهش ایمان پیدا میکنم. ببین مثلا فکر کنید و نورید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. آقا یه روزی دنیا میفته دست پابرهنه ها. اگه من بدونم میشه، یعنی رجا داشته باشم، بس لاجرم شروع میکنه باور به اون در من شکل گرفته. اشکال نداره، اینا مراتب ایمانه. ایمان بالاخره دارای مرتبه است. حالا الان یه سوال دیگه از خدا وکیلیا، ولی اشکال نداره از اونجایی که نه حداقلش اینه که مراتبی از ایمانه. چه بدترین جمله ای که میشه در مورد حضرت ابراهیم گفت اینه که بگیم به ایمان کامل نرسیده بوده دیگه. لیطمئن قلبی، این دیگه بدترین جمله است دیگه. از این بدتر که نمیشه گفتش، که نمیشه بگیم ایمان نداشته که. خب نه تا اینجاش قبول کنیم، بی ایمان که نبوده. چون نگفتم که اونجا خدایا آیا مرده ها رو زنده میکنی، که گفته کیف تحیی الموتا، میخوام ببینم چجوری زنده میکنی، نگفته آیا زنده میکنی یا نه. خیلی عبارت دقیقی استفاده کرد. اگه میگفت به من نشون بده ببینم آیا زنده میکنی، این نشون میداد. گفته من میخوام ببینم تو چجوری زنده میکنی. سوال از کیفیت کرده بنده خدا، کیف تحیی الموتا. بله دیگه، کیفیتش هم اینجوری بوده که چهار تا رو برداشته بعدن چرخ کرده گذاشته چهار تا کوه، بعد اینا بلند شدن صدا زده، اینا بلند شدن اومدن. اتفاق عجیب غریبیه. این نشون میده چرخ گوشت هم تو قرآن داریم. اگه ازتون پرسیدن مثلا چرخ گوشت کجای قرآنه، بگید اینجا چرخ گوشت در قرآن. چرا؟ خب حضرت علامه میگن تو المیزان، میگن کیفه رو گفته بنده خدا، کیفیت رو خواسته ببینه. خب درساشو کامل نخونده بود. نه بابا حضرت. حالا جواب چیزترش اینه که حالا توی کتاب، اگه اشتباه نکنم توی کتاب فرایند شناسی حکمت، آقای اخوت اونجا تو اون کتاب آوردن، میگن اصلا طلب حضرت ابراهیم برای اتمام حجت برای بقیه بوده، نه تازه برای خودش. حالا یه دلایلی میارم با توجه به آیه، با توجه به شخصیت حضرت ابراهیم، میگن تازه اینو خواسته بوده برای اتمام حجت، برای اینکه یه بار تو تاریخ بگن یکی این کارو کرد. آره حضرت عزیر و اینام اونم همینطوری هست، حضرت عزیر ولی نخواسته بوده که به من نشون بده، اتفاق افتاد. ولی حضرت ابراهیم دقیقاً، آخه حضرت ابراهیم کلا متخصص انجام کارهای عجیب غریب حضرت ابراهیم دیگه، مثلا بندازن تو آتیش نسوزه، بعد نمیدونم بوتا رو بشکنه بگه خودشون کردن به من چه، بعد اونا رو نگاه کلا پیام حالا شب مبعثی کلا پیام حالا ما چون فیلمای پیامبرا رو معمولا تو صدا و سیما اینا دیدیم، همیشه پیامبرا آدمای عصا قورت داده اینجوری بودن، ای انسان ها من فرستاده ای از جانب خدا هستم. بالا ما ندیدیم مثلا آدما خیلی عجیبه کلا. حالا البته حتما پیامبرا انسان های شگفت انگیزی بودن، ولی حداقل در مورد حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم خیلی پیامبر طناز و شوخی بوده اصلا. من هر چقدر قرآن میخونم میبینم حضرت ابراهیم خیلی شوخ بوده بنده خدا. از کجا مثلا؟ از اینجا که آقا ما میگم ما با لحن اینجوری میخونیم که مثلا اینجوری بوده، رفتن اومدن یهو دیدن اه بوتا شکسته، بعد رفتن آقا یکی بود در مورد بوتامون حرف میزد، هی یه چیزی میگه آقا ابراهیم بریم بردین بیارینش، بعد از ابراهیم آوردن گفتن که یا ابراهیم تو این کارو کردی، گفتم من؟ مگه تبر روی بوش بوت بزرگ نیست؟ خودش بپرس، از خودش بپرسی. نگفتم بابا ما رو فیلم نکن ابراهیم، تو این کارو کردی؟ گفت نه. از چرا از خودشون نمیپرسین؟ گفتم خب اون که نمیتونه جواب بده. گفتم ها چجوری اون نمیتونه جواب بده؟ اینو بعدن چیز شده، بعدن انتظار داریم خدا باشه. یه جای جالبترش تو چیزه، اینجایی که سر به سر فرشته ها میذاره حضرت ابراهیم، میگه که فرشته ها میان میگن که چیزه، میگن که ابراهیم یه بشارت برات داریم. حالا حضرت ابراهیم خودش تای خط این چیزاستا، میگه که بشارت؟ چه بشارتی؟ بعد اینا میگن که چیزه، برات خدا میخواد یه غلام بهت بده، یه بچه میخواد بهت بده، به تو و ساره میخواد یه بچه بده. ای چرا خدا باید همچی کار، چجوری خدا همچی کاری بکن؟ بعد این فرشته ها بندگان خدا نفهمیدن که اینا نمیدونن که اینا، اونا فکر مثل ما فکر میکنن پیامبر همه عصا قورت دادن، نمیدونن پیامبر خیلی آدمه چیزه میگه. اینا برگشت بودن ابراهیم فقط جاهلین هستن که ناامیدن از کار خدا. بعد ابراهیم ای بابا من باشه ولش کن بریم موضوع بعدی. ناامیدی چی؟ بعد خود از ابراهیم میگه بابا ناامیدی که کار آدمای اونطوریه که داد، چی فکر کردی در مورد ما؟ نه یه منظور دیگه داشتم، ان شاءالله بعدن اینو چیز میکنم. حالا بعد در تفصیلش هم گفتن مثلا حضرت ابراهیم یه جا دیگه هست همینجا، حضرت ابراهیم فرشته ها میان، بعد حضرت ابراهیم میگه خب و ما خط بکم ایها المرسلون، حالا کجا میخواییم برین؟ خط بکمش هم خیلی باحاله، میگه آخه این اصطلاحاتو ما چیز نمی کنیم، مثلا نگفته کارتون چیه و ما عمل بکم، ما خط بکم، خط بکم از یه ارتباطی با خطعه داره، مثلا چی کار میخواییم بکنین؟ یه کاری شما، یه کاسه ای زیر نیم کاسه هستا، اومدین چی کار کنین؟ راستشو بگی. بعد میگن که ما اومدیم قوم لوتو عذاب کنیم. بعد شما نگاه کنین تو آیه میگه ابراهیم با ملائکه جدال کرد. حالا اگر ماها باشیم استغفر الله ربی و توب الی، خدا از سر تقصیرات آنها بگذرد، برید دیگه، برید فرشته‌ها. بعد ابراهیم جدال کرد. بعد امام صادق تو روایت میگن جدالش چی بود؟ حالا شما نگاه کنین خدا وکیل این جمله غیر طنز میشه خوندش. میگن حضرت ابراهیم برگشت به ملائکه گفت ببخشید اگر در یک شهری اینا که دارم میگم عین عبارت روایت لحن از منه، وگرنه جملات این روایت، اگر در یه شهری 100 نفر آدم مؤمن باشن شما اونجا رو عذاب میکنید؟ اینا میگن نه ابراهیم چرا 100 نفر مؤمن باشن؟ خیلی خوب، اگر در یک شهری 50 نفر انسان مؤمن باشن شما اونجا رو عذاب میکنید؟ میگن نه ابراهیم ما هرگز این، خیلی خوب، اگر در یه شهری 20 نفر انسان مؤمن باشن شما اونجا رو عذاب میکنید؟ میگن نه ابراهیم ما هرگز این، خیلی خوب، اگر در یه شهری 10 نفر انسان مؤمن باشن شما اونجا رو عذاب میکنید؟ نه، میگن نه ابراهیم بابا برای چی اون کارو بکنی؟ خیلی خوب، اگر در یه شهری 5 نفر انسان مؤمن باشن شما اونجا رو عذاب میکنید؟ بعد فرشته میگه نه ابراهیم هرگز، میگه اگر در یه شهری 2 نفر انسان مؤمن باشن شما اونجا رو عذاب میکنین؟ اینا میگن نه هرگز، اگر در یه شهری 1 نفر انسان مؤمن باشه شما اونجا رو عذاب میکنین؟ بعد نه میگن نه ابراهیم، میگه لوط اونجاست پس چرا دارین عذاب کنین؟ باور کنین این عبارت روایت ها، لحن از منها، خب اینجوری حرف زده دیگه ابراهیم. بعد ملائکه اونجا اینجا نریشه تو روایت، من میگم و اونجا ملائکه مثلا is not responsible هنگ کردن دیگه، یه لحظه بودم ببین ابراهیم خدا گفته تو رو خدا ما رو ول کن. اصلا باید خدا بپرس چرا داره این کارو میکنه. لذا حضرت ابراهیم خیلی پیامبر طنازی بوده. یه بارم برگشته به خدام همینجوری گفته خدا مرده ها رو چه جوری زنده میکنی خدا وکیلی، من دوست دارم ببینم. خدام گفته باشه ابراهیم برو این چهار تا فرد نیچه کن بذار اینم ببینی دیگه، تو که از اول زندگی خیلی حالا اینو گفتم حالا هم به بهانه این سوال هم به خاطر این که حال انسان مؤمن حال انبساط و نشاطه. حالا نمیگم حضرت ابراهیم روزمن اینجوری بود، حضرت ابراهیم من حداقل حالا اینجوری، حالا حضرت ابراهیم شما اگر یه عصای بلند داره از قدش هم دراستر راه میره و میگه ای انسان اینا، حضرت ابراهیم من حالا دیگه نمیدونم دیگه. آخه حضرت ابراهیم هم همینطور، همه انبیا کلا یه عصا دارن قدشون بلندتره، من نمیدونم چرا مثلا چی شده همشون یه عصا دارن از قدشون بلندتر، ولی من نمیدونم. حالا حضرت ابراهیم ما یه آدم شوخ خوشحال اینجوریه، خیلی اینطوریه. حالا اصلا حضرت ابراهیم هم شما فکر کنید، من خودم دارم میگم دیگه، تو روایت داریم دیگه در مورد جناب سلمان دیگه، آدم بچه مسلمونه دیگه، میگن سلمان کلن همش در حالت خنده و انقدر خنده و شوخی میکرد کسی فکر نمیکرد این آدم خیلی حسابیه، و این همش میخندید. میگن حال، نمیگم حالا خنده به معنیه، ولی حال استغفار حال نشاطه. با گرفتگی آدم استغفارش نمیکنن آدمو، بدونی با حالت اینجوری گرفته ما یک سری بدبخت مفلوک بیچاره هستیم. بله ما هستیم، ولی خدا نگاه کن، ما یک سری مفلوک بیچاره هستیم که مفلوکی ما به چند دسته تقسیم میشه. یه دستهشو خودمون ایجاد کردیم خاک بر سرمون، یه دستهش هم از اول در ما بوده که تقدیر شماست، بازم ما حاضریم خاک بر سر ما باشه ولی شما خواستی. یه سریش هم که اصلا در سرشت ماست، ما ظلوم جهولیم. خیلی خوب دیگه خودت درستش کن، استغفار دیگه. بعدم نشانش اینه که انسان نشاط بعد از استغفار باید داشته باشه. ما البته اینو تجربه کردیم، ما هممون نشاط بعد از روزه امام حسین رو تجربه کردیم، نشاط بعد شبای قدر رو تجربه کردیم، نشون میده استغفار اونجا اتفاق افتاده. حالا حرف من اینه، به جای اینکه همیشه بریم برای استغفار یه کاری کنیم که این 12 تا اتفاق بیفته، خب بیام روی این 12 تا کار کنیم که استغفار اتفاق بیفته. همیشه هم لازم نیست استغفار اتفاق بیفته اینا بیاد دیگه، مگه نمیگن اگر اینا باشه حتما استغفار هست؟ خب از اینا بریم به سمت استغفار، کاری نداره از این طرف به اون طرف بریم. آدم حداقل ادای حالت با نشاطو در بیاره، اشکال نداره که آدم ادای نشاطو در بیاره، که بد نیستش که، اتفاقا حداقلش اینه که اطرافیان از دست من و شما راحت زندگی میکنن. این بهتر از اینه که صبح تا شب آدم بخ کرده ببینن که چی شده. من خیلی الان از شما ناراحت نیستم، من خودم ناراحتم. خب شما خودت ناراحتی، برو شبا بشین زار زار گریه کن. چرا من که مثلا با تو زندگی میکنم صبح تا شب باید ناراحتی تو رو تحمل کنم؟ تو گناه کردی به من چه؟ خب برو بشین شب تا صبح زار زار گریه کن، من که نباید جور گناه کردن تو رو بکشم که. بالاخره مؤمنی دیگه، حزنت در قلبته، بشرت فی وجهته دیگه، خوشحالی تو من باید ببینم. آدم که میتونه ادای نشاطو در بیاره که اش میگم خدا ببین قربتن الله ادای نشاطو در میارم، چون واقعا ادای نشاط در آوردن کار سختیه، من میدونم ادای نشاط در آوردن کار سختیه. خیلی خوب خدای قربتن الله اداشو در میارم، تو عوضش به من استغفارتو بده. من اداشو در میارم، تو استغفار بده. من ادای طاعتو در میارم، بالاخره میرم عطر میزنم، جانماز میندازم، میخوام نشون بدم خیلی علاقه دارم. خب من عداشو در میارم، تو استغفار بده. من عدای ترسو در میارم، تو استغفار بده. من عدای اقرار رو در میارم، اعتراف میکنم، من اعتراف میکنم اصلا من ادعا ندارم، چیزی بلد نیستم، میگم به همم میگم، نمیدونم و راحت به همه میگم بلد نیستم، و اصلا میرم جلو آدم میگم ما ببخشید من میشه به من یاد بدین، اقرار میکنم به بلد نبودن، ندونستن، نتوانستن. خدا تو به من استغفارتو بده. من ادای عدم توقع از دیگران رو در میارم، اخلاص دیگه، اخلاص یعنی برای من اصلا مهم نیست مردم تشکر کنن ببینن، اداشو چجوری در میارم، میرم کارا رو تا میتونم پنهانی انجام میدم. من اداشو در میارم، تو به من استغفار بده دیگه، کاری نمیتونم بکنم، من فقط بلدم ادا در بیارم. من اگه بلد بودم خودمو درست کنم که تا حالا درست کرده بودم که، من اداشو که میتونم در بیارم که. قربتن الله در این شب مبعث من ادای این خوبی ها رو در میارم، خدا تو عوضش استغفار تو به من بده دیگه. بعد خدا استغفار بده، اینا واقعی میشه تو آدم، میدونین واقعا توکل در آدم به وجود میاد، دلش نمیترسه یه چیزی رو بسپاره به خدا. یعنی ما دلمون شور میزنه اگر چیزی رو به خدا بسپاریم، دلمون شور میزنه. یعنی بعد یه چیز سری چیزای دیگه هم بیاد تا دل شورمون رو بین ببره. نه، عداشو که میتونه آدم در بیاره، که نشون بدم دل شوره ندارم و خودمو بندازم در دردسر. حالا از استرس دارم میمیرم، به خدا ادای توکل که میتونم در بیارم، که من عداشو در میارم تو به من استغفار بده. ادای تقوا رو که میتونم در بیارم، که مراقبت دائمی، هی حواسمو جمع کنم، هی مراقبت کنم. حالا هم یادم میره هم فراموش میکنم. همین الان قرار میذارم 2 ساعت بعد یادم میره. ما با پدرمون از این یادم فراموشا بازی میکردیم، همیشه اینجوری بود. مثلا از این مثلا یه چیزی میگرفت، میگفتیم یادم، مثلا یادم تو رو فراموش، بازی میکردیم، همون لحظه میداد دستمون، ما میگرفتیم میگفت یادم تو رو فراموش. یعنی محض رضای خدا 2 ثانیه نمیشد از شروع کار. این بابا حداقل یه 2 ثانیه، 2 دقیقه، 2 ساعت، و همون لحظه گل زدن. چی؟ چی شدین؟ نه الان این جیغا به خاطر گل خوردن بود؟ آها، آن 2-1 عقب بودیم، 2-2 شدیم. ممنونم از اینکه دوستان کاملا مرحله به مرحله. بنده خدا، بنده خدا اشکال نداره، همین احتراماست که میمونه. اشکال نداره، همین که شما ادای گوش کردن در میارین، خدا انشالله بهتون استغفار بده. همین که ادای گوش کردن در میارین، خدا بهتون، میتونستین حتی اداش هم در نیارین، رفته باشین یه جای دیگه، همین که اداش در میارین، خدا بهتون استغفار بده انشالله. خدا شما رو از غفران بهره مند کنه. انشالله، انشالله که ایرانم میبره. بعدم ذلت، آدمی که قلبشو با استغفار آروم کرده باشن، راحت در مقابل دیگران تواضع میکنه. میدونین جالب، از نشانه های استغفار خاکساریه. ما اتفاقا وقتی استغفار نداریم، یه بار رو دوشمونه، سختمونه کرنش کنیم در مقابل بقیه. اما آدمی که استغفار کردن پاک شده، دیگه برای رو زمین افتادن چیزی نداره، کاری نداره براش. در مقابل همه میتونه، جلو بچه میتونه تواضع کنه، جلو بزرگ میتونه تواضع کنه، جلو همسرش، جلو بچه‌اش، جلو پدر مادرش میتونه تواضع کنه. این ذلت به این معنیه. ذلت یعنی خاکساری براش کاری نداره. چه جالبه، به پیامبر میگه برای مؤمنین جناح ذل داشته باش، بالا تو بذار رو زمین، خاکسار باش جلو مؤمن. به پیامبرش داره میگه دیگه، من و شما که دیگه چی ماخ ما. خب حالا ادای ذلت رو که میتونم در بیارم، خدا بهم استغفار بده، که ادای ذلت رو در میارم، خدا بهم استغفار بده. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت آدم عامل میشه. این آخر این دعا اینو میگه، اگر اینجوری باشه آدم عامل میشه. عاملای خدا این شکلی هن، اینجوری هن، امید دارن، حیا دارن، انابه دارن. همش به نظرم آفرین، به نظرم همش میره تو رجاش. من اگر بخوام یه دونه از اینا رو از همه برجسته کنم، میگم رجاش، چون عقلا رجا از همه اینا پایه‌ای تره. مثلا اینطوری میشه، عد میزنه و شب مبعث شگفت‌انگیزی رو پشت سر میذارین، فرداش میشه شبم کم خوابیدین، یه ذره خوابالوده تورین، بعد یهو یه کسی یه حرفی میزنه، یهو از کوره در میرین، یه چیزی میگین، بعد سری چی میگیم؟ بیا، این همه دیشب گفتن، این همه ما فکر کردیم این شب مبعث قرار عوض شیم، آخه من آدمم، من چیم، من اصلا من میخوام بمیرم، کاش میمردم، کاش همون شب مبعث که استغفار کرده بودم میمردم. ببینید اگر همچین اتفاقی افتاد، باز آدم باید همینا رو صرف کنه. صرفش اینطوریه، خدا با همین حالت میتونه، خدا با همین حالت میتونه من میدونم که استغفارم به نتیجه میرسه، نه چون من استغفار خاصی کردم، چون خدای من وقار داره. ببینید ماها اصلا شیطون کارش همینه. شیطون چرا استادم فرمودن قبل از این که برن، چرا اسمش ابلیسه؟ چون جانش از بلسه است. بلسه مبلسون یعنی آدمایی که دائم سر زبونشون میگن نمیشه که، دیگه برا ما نمیشه، ما که دیگه نمیتونیم که، ما که امکان بازگشت نداریم که. اصلا شیطون کارش بلسه است. لذا هر وقت کسی سر زبونش اومد که نمیشه، حتما این جمله رو داره ابلیس میگه بی تردید، اصلا شک نکنه. برای همین میتونه کله شو بگیره زیر آب که نجاست ها بره. به قول یه عالمی میگفتن که ناامیدی شبیه عین نجاست میمونه، تا اومد باید بری بشوریش. چجوری شما باید عین نجاست رو، یعنی باید حست اینطوری باشه. بعدم اگه درونت درون عبودیته، چجوریه اگر نجاست تو مسجد اتفاق بیفته فوری باید شسته بشه؟ ناامیدی در درونو باید فوری شست، نه باید بذاری برای بعدن، حتی نه باید بذاری برای حالا بذار نیمه شعبان بیاد. نه آقا، عصر مبعث هم عصر مبعث دیگه. حالا الان این حرف رو نباید الان بزنم، چون این حرف رو که الان بزنم خاصیت شب مبعث خب دیگه حل دیگه، عصر مبعث هم که هست و فردای مبعث هم که هست و اصلا شب اول شعبان نمیدونی چیه و این حرف رو برای الان نیست. الان حرفاش اینه که دیگه چاره ندارم، مجبورم همه فیلم های شبای بعدی رو الان اجرا کنم، وگرنه الان باید حرفای شب مبعث رو بزنم. این شب شب تغییره، شب رجاعه. بدونین که تمام ایراداتی که یک عمر درست نشده امشب درست میشه. شما تا اینجاشو بشنوین، بقیهشو نشنوین، ولی بدونین که این بقیهش اگر خدا شب مبعث میتونه، خب خدای شب مبعث خدای فردای مبعث هم هست، بعد خدای شب 29 رجب هم هست، بعد همون خدا خدای شب اول شعبان هم هست، همون خدا هم خدای روز تولد امام حسینه. خداش که خداست که، مالکم لا ترجون لله وقارا، خداش که فرق نمی کنه که، خداش همون خداست. آدم اگر یاد بگیره امیدشو قطع نکنه حتما نجات پیدا میکنه، به دلیل همون روایت که خدا عبا داره بندهی به او امید بسته باشه امیدشو ناامید کنه. این خدا عبا داره بنده ای بگه ببین خدا من بهت امید داشتم، و خدا در روز قیامت جلوی فرشته هاش بگن خدایا بهت امید داشت، خدا بگه ولی من امیدشو ناامید کردم. خدا عبا میکنه. این حرف بعدا طلبکاری بر آدم نمیاره ها، که آدم بگه خدا، چون امیده دیگه. این خدا ولی یه جو امید فقط از آدم میخواد، یه جو رجا. بهتون میشه آقا، 40 سال 50 سال 60 سال نشده امشب میشه. یعنی همش در یه شب میشه؟ آره همش در یه شب میشه. اگه خدا، ببین برای خدا وقار قائلی پس در یه شب میشه، مگر اینکه برای خدا وقار قائل نباشیم. خدا معاذ الله وجودی کمتوان باشد، یه خدا هم زورش نمیرسه ما رو درست کنه. این آدم از این حرفا میزنن، خدا هم از هدایت ما ناامید شده. ما اینا رو به شوخی میگیم ما، ولی واقعا تو ذهنمون این ناامیدیه هست. آدم به شوخی هم نباید این حرفا رو به زبون بیاره. خدا خداست. لذا شب مبعث هر اتفاقی که تا حالا نیفتاده میتونه بیفته. بعدم هم اینجوری، بعد هم اینطوریه. امیرالمومنین هم که قربونش برم، فقط تو ذریحش نیستش که، امیرالمومنین که فقط تو ذریحش نیست، امیرالمومنین هر جایی انسانی باور داره به امیرالمومنین، امیرالمومنین اونجا هست. درسته یه دهی بلند میشن شب مبعث میرن نجف، خیلی هم کار خوبی میکنن، این سنت های الهی به شعائر الهی رو زنده نگه داشتنه، اما حاشا که امیرالمومنین در نجف محصور باشه که، این که نمیشه که. وقتی به امام هادی علیه السلام گفتن که آقا ما چجوری حاجت هامونو به شما بگیم، بعد امام هادی چی گفتن؟ گفتن همونجا تو خونتون لبتونو بجنبونین، تازه صدا هم نمیخواد داشته باشه، فقط لبتون رو بجنبونین. به محض اینکه بجنبونین ما میشنویم جواب میدیم دیگه، حرف این که دیگه حرف امامه دیگه. شما تو خونت لبتو بجنبون، همونجا ما حاضریم. خب امیرالمومنین که معاذ الله توی ذریح چهار گوشه که محصور که نیستش که، شما شب مبعث تو خونت لبتو بجنبون، امیرالمومنین رو صدا بزن، حتما امیرالمومنین میشنوه، حتما هم جواب میده. بعد اینا آقای سعادت پرور میگن، این جملات ایشون میگن. بعد میگن اون وقت به امیرالمومنین بگو، به امیرالمومنین امشب که همه بیمارهایی که همه ازشون قطع امید کردن امید دارن شفا پیدا کنن، منم یه قلب بیمار آوردم امید دارم شفا پیدا کنه. ما بهت گمان اینو داریم که شفا پیدا میکنه، ما بهت همچین گمانی داریم. امیرالمومنین نشه گمان ما محقق نشه، ما بهت امید داریم. بعد امیرالمومنینم بالاخره بنده خدایی که وقار داره، پس امیرالمومنینم وقار داره. نمیشه که بنده متصف به صفات خدا نباشه که. پس همانطور که خدا وقار داره، امیرالمومنینم وقار داره. او هم عبا داره یه کسی بهش امید داشته باشه امیدش رو ناامید کنه. مگه میشه هم چیزی؟ با اصول اعتقادی ما که جور در نمیاد. حالا به دلایل دیگه ای نخوان بعدن به هر چی نمیدونیم، ولی ما اینجوری گمان داریم، ما گمانمون اینه. جان
وقتی ما میگوه این اتفاق میفته، اون تصوری که ما از این اتفاق میفته بعدشون اشتباه باشه، با همین
تحصیل بر همین یکی از حالتهای استغفار اقراره. یعنی شما بعد از استغفار حالت چیز بهت دست نمیده، من که دیگه خوبم. اتفاقا اگر کسی مشمول استغفار بشه، حسش نسبت به نقص شدیدتر میشه، نه کمتر بشه. این از فوتای استغفاره. نه اگر فردای استغفار حالتی از سرخوشی به آدم دست داد که دیگه ما بهش نریم کی بره، نه خدایی. اگه این حالت دست داد به آدم، نشون میده اون استغفاره یه جای سوراخ بوده، نه یه جای ما سوراخ بوده، استغفاره در در میره. استغفار در انسان اقرار میاره. اقرار یعنی اتفاقا هر چقدر استغفار زیاد میشه، فرد بیشتر مقر میشه به نواقصش، بیشتر متوجه میشه من که شایستگی ندارم، بیشتر سرش افتاده میشه، سرش بیشتر خم میشه. از نشانه های استغفار اینه دیگه. امیرالمومنینه دیگه. امیرالمومنین که خودش رئیس کل استغفارهای عالمه، بیشتر میگه ظلمت نفسی مقرن مزعنن معترفن. امیرالمومنین میگه دیگه من مقرم، اذعان دارم، اعتراف میکنم به اینکه من دورم. استغفار اگر در کسی اتفاق بیفته، بیشتر حالت انکسار درش به وجود میاد، نه تکبر. از نشانه های استغفار. بله، حالا اینجا میگه رهبت. رهبت، آره، یه ترسی میاد. بله، حتما کنارش یه ترسی میاد. خیلی استغفار چیز شگفت انگیزیه و خیلی رجا چیز مهمیه در استغفار. بله بله دیگه. خب حال آدم های مستغفر و آدم هایی که مشمول غفران قرار گرفتن خیلی حال خواستنیه، خیلی حال دوست داشتنیه. خرابتر با نشاطتر، این ضد ایناش خیلی جالبه. امیدوارتر ترساتر، این ضد ایناش خیلی جالبه. بله، این رهبت حالت ترسه. رهبت فرقش اینه که خوف در مقابل رجاه، رهبت در مقابل رغبته. رغبت دوست داری برسی، رهبت میترسی نرسی و از دست بدی. خوف بنیادی تره، مثل رجاه. رهبت و رغبت اینجوریه دیگه. رجا یعنی میدانم که میشود و اگر هم قرار باشد نشود، مگر خود خدا بخواهد که نشود. آره بل. لذا میگه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، سوره انسان. خوفش از خود ربه، خوفش هم از خود ربه. میدونم که میشه اگه یک احتمال در عالم باشه که بخواد نشه، مگر اینکه خود خدا بخواد، وگرنه که هیچ چیزی نمیتونه باعث نشدنش بشه. تسلیم اراده خدا هم. این خوف نشانه عبودیت. این خوف رو هیچ وقت از انسان نمیگیره، حتی انسان در بهشت هم این خوف رو داره. این از اون خوفا نیستش که میره، مثل خوف و حزنی که از انسان میره. این خوف همیشه هست. بله مثبت. اونیه که با حزن میاد، اینکه شما میترسید نه دیگه از اراده خدا، از شدن نشدن وقایع. این خوفیه که با اضطراب همراهه، خوفیه که اختلال روانشناختی ایجاد میکنه. بله، ما خوف مثبت و خوف منفی تو قرآن داریم. یه خوفه که از بین میره با ایمان، یه خوفه که هر چقدر ایمان زیاد میشه اون زیادتر میشه. بله، خدا خیرتون بده. انشالله که خدا امشبو که شب غفرانه، برای هممون مشمول غفران قرار بده. قدر آی خوبت رو بیشتر بدونین که ببینین اگر نباشه چی میشه، اینطوری میشه. ولی خدا انشالله اون چیزهایی رو که استاد میخواستن بهتون بگن خودش بهتون بگه. چه کاریه، غفرانش رو نشون بده اینجوری. بعدم که انشالله که خدا این 12 ویژگی رو امید داریم که امشب و فردا به ما نشون بده و اینا در ما ارتقا پیدا کنه، از این مسیر غفران در ما شکل بگیره. خیلی مسیر تثبیت شده یه قابل ارزیابی هم هست. ما یکی از مشکلاتمون اینه. حالا آقای خوبت هم یه اشاره کرد، نمیدونم تکلیفم اون تکلیفی که داریم رو ثمرات غفران نبود، ولی ما نوعا غفران ارزیابی نمیتونیم بکنیم، معمولا هم نمی کنیم. میریم یه شبی دعا میکنیم، بعدم میگیم که خب انشالله ما رو بخشیدن دیگه، خوبم هستا، این امید خوبه. اما مهمه که آدم شاخص داشته باشه برای غفران، خیلی مهمه. این منظومه شاخص میده برای غفران. آقا برای این که بفهمین غفران چقدر در من و شما غفران محقق شده، چقدر اینا ارتقا پیدا کردن، همونقدر غفران در من و شما محقق شد. حالا نه، فرایند براءت اونم شاخص، البته یه فرایند برای فرایند طی شدن غفران، چون غفران نیازمند یه براءتیه. بله، اما این الان استغفار رو به 12 زیر مؤلفه تبدیل کرده که با اینا میتونیم نمره بدیم میزان غفرانمون چقدر. یعنی اگر فردا صبح گفتم خدا رو شکر غفران برام اتفاق افتاده، یعنی اینا باید تغییر کرده باشه، حداقل یه تعداد از اینا باید تغییر کرده باشه. بعد آدم میتونه ارزیابی کنه میزان غفران، مثلا شب مبعثش رو اندازه بگیره، بعد بره شب مثلا نیمه شبانش اندازه بگیره، بعد بره شب اول ماه رمضانش اندازه بگیره، بعد میزان غفران شبای قدرش اندازه بگیره. میتونه قشنگ میتونه نمودار بکشه برای خودش، بفهمه چقدر غفرانش داره تغییر میکنه. بالاخره اینو بدونیم، عبودیت باید آثارش دیده بشود. همه چیزم برای قیامت نیست، بخشی از آثار عبودیت رو در دنیا باید دید. اصلا ثواب یعنی همین دیگه، یعنی باید به تن انسان مؤمن آثار عبودیتش دیده شود. اگه من واقعا همانطور که تو آیات قرآن میگن اگر یه نفر گناه بکنه آثارشو همین الان در نمیدونم قبضش، در سجنش، در محرومیتش میبینه، خب آثار عبادت هم باید دیده بشه دیگه. من اگر واقعا غفران طلبیدم و خدا غفران داده، باید آثارشو ببینم دیگه، آثارش تو ایناست. حالا حرفمون تو این جلسه این بود، اینا هم آثارن هم اینا عاملن، یعنی هم با اینا میشه ارزیابی کرد، هم اگر آدم رو اینا کار کنه درش به وجود میاد. خب خوبه دیگه، آدم اینجوری شاخصه داره برای اینکه استغفار رو دنبال کنه. انشالله که این به برکت امشب و به برکت امیرالمومنین که بی تردید یکی از شاخصه های رجاء در عالم امیرالمومنینن. امیرالمومنین همه چیزو میدونست که میشود، همه چیزو میدونست که میشود، هیچ چیزی براش در عالم نشد نداشت. مثلا امام رجاه. خب انشالله که به برکت امشب که به نام امیرالمومنینه و شب مبعثه و ما رو میهمان سفره قرآن کردن در یه همچین شبی، یعنی ما ها میهمان سفره قرآن شدیم، شایستگی پیدا کردیم بریم سر سفره‌ای که قرآن توی اون سفره است. انشالله این شب و شب رجایمون قرار بدن، امیدمون رو به تمام نشدنی هایی که فکر میکنیم نمیشه انشالله برطرف کنن، به جاش امید بذارن، طعم خوش استغفار رو امشب و فردا صبح با این 12 تا صفت به ما بچشونن، یه جوری که بشینه به دلمون بگیم خدایا ممنون که طعم استغفارتو به من چشوندی. طبیعتا ذلتمون بیشتر میشه، از خدا اون وقت طالب استغفار بالاتر میشیم. استغفار که تموم نمیشه، چون نواقص ما تموم نمیشه، قصه استغفار را پایانی نیست. وقت طالب استغفار، وقت لح میزنیم برای شب بعدی که یه طعم خوش دیگه از استغفار بهمون بچشونن. ان شاءالله که این اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. عجل خدا خیرتون بده.